بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم لیلی صدر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، رئیس جمهوری آمریکا در اولین مرحله سفر 6 روزه اروپایی خود عصر دوشنبه وارد پراگ شد. آقای بوش با مقام‌های جمهوری چک و لهستان درباره استقرار رادارهای سپر دفاعی موشکی در این کشورها گفتگو خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است استقرار سپر دفاعی موشکی در اروپا را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند. آقای پوتین گفته است در صورت پیشبرد این برنامه موشک‌های روسیه نیز رو به اروپا مستقر خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات روز یکشنبه محمود احمدی نژاد که گفته بود شمارش معکوس نابودی اسرائیل آغاز شده است، گفت رئیس جمهوری ایران برای کشورش چاه عمیق‌تری می‌کند. خانم رایس برای شرکت در کنفرانس سازمان کشورهای آمریکایی در پانابا به سر می‌برد. قرار است این هفته یک هیئت اسرائیلی مجموعه بحث‌های را در واشنگتن برگزار کند. گفتگو با خانم رایس بخشی از این برنامه خواهد بود. در یک نوار ویدیویی که روز دوشنبه پخش شد، یک گروه وابسته به القاعده میگوید 3 سرباز آمریکایی که در ماه مه در عراق ربوده شدند کشته شدند. در نوار ویدیویی دلیلی بر اثبات این گفته وجود ندارد. جسد یکی از سربازان ربوده شده چندی پیش پیدا شد، اما از 2 سرباز دیگر هیچ خبری در دست نیست. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر به کابل تاکید کرد سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان کشف شده است. آقای گیتس که روز دوشنبه به شکل سرزده وارد کابل شد، در یک کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حضور یافت. وزیر دفاع آمریکا درباره چگونگی ورود سلاح‌های ایران به افغانستان ابراز اطلاعی کرد و از آغاز تحقیقات در این باره خبر داد. و بنا به گزارش‌های یک شبه نظامی عضو پکاکا در حالی که مینیبوسی را میراند، نارنجکی را به یک پست نظامی در شرق ترکیه پرتاب کرد و پیش از آن که توسط نیروهای ارتش ترکیه کشته شود، اقدام به تیراندازی نمود. در این حمله 8 سرباز ترک هم کشته شدند.
با تشکر از لیلی صدر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای دارم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اجتماع سران سازمان کشورهای آمریکایی در گزارش براین واگنر به روایت مهتاب فرید. درخواست حزب سبز آلمان از صدر اعظم این کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران، گزارشی از شهرام میریان. فیلم آمریکایی پیشخدمت و نگاه مانیا منصور به آن. و گزارش های دیگر. سران سازمان کشورهای آمریکایی به منظور رسیدگی به مشکلات انرژی در نشستی در شهر پاناما گرد هم آمدند. برایان واگنر خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در این باره از پاناما فرستاده است که برگردان آن را از مهتاب فرید می‌شنویم.
سران کشورهای آمریکا 37مین نشست سالیانه خود را جهت رسیدگی به مشکلات انرژی برگزار کردند. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در این نشست حضور داشت. 34 عضو سران کشورهای آمریکا در تئاتر ملی در شهر پاناما جهت بحث و بررسی در امور مشکلات انرژی گرد هم آمدند. دبیرکل سازمان ملل متحد به حضار خوش آمد گفت و در مورد اهمیت انرژی برای توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر صحبت کرد. آقای بنگیمون گفت منطقه آمریکا در توسعه انرژی غیر فسیلی که بیشتر در برزیل و ایالات متحده تولید می شود نقش مهمی داشته است. آقای بنگیمون در مورد تغییر آب و هوا هشدار داد و گفت مسئله ممکن است باعث جلوگیری از بین بردن فقر و حفظ محیط زیست باشد.
We have arrived at a tipping point
آقای بنگیمون گفت ما در حال حاضر به یک نقطه رسیده ایم که گرمایش جهانی میتواند به صورت خیلی جدی توانایی های ما را برای رسیدن به اهداف و پیشرفت های انسان مختل کند و یا حتی باعث عقبگرد باشد. حوزه میگل اینسولزا دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی نیز جزو سخنانان بود. او در مورد فقر، فساد و جنایت صحبت کرد. دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی گفت ترس اصلی ما نفوذ پول از طریق گروه‌های سازمانیافته جنایی و قاچاقچیان مواد مخدر است. آقای اینسولزا گفت که رهبران دنیا باید به منابع پول‌هایی که در تبلیغات سیاسی صرف می‌شود توجه کنند. نه تنها از نابرابری دوری بجویند، بلکه مطمئن شوند که این گونه اعمال تهدیدی متوجه دموکراسی‌های منطقه نخواهد کرد. قرار است کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این اجلاس شرکت کند و در مورد پروژه‌های تولید انرژی از منابع غیر فسیلی به رهبری آمریکا گفتگو کند.
سران سازمان کشورهای آمریکایی به منظور رسیدگی به مشکلات انرژی در نشستی در شهر پاناما گرد هم آمدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
حزب سوسیالیست فرانسه با انتشار اطلاعیه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد دولت جمهوری اسلامی با دانشجویان، کارگران و زنان انتقاد کرد. کریم پاکزاد، مسئول ایران در حزب سوسیالیست فرانسه، درباره انتقاد این حزب از نقض حقوق بشر در ایران به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفته است.
حزب سوسیالیست فرانسه به طور همیشه به مسئله حقوق بشر و آزادی های همشهریان ایرانی توجه داشتند. از لحاظ جهانبینی حزب سوسیالیست فرانسه یک حزب انترناسیونالیست است، به این معنی که ما خواه در قدرت باشیم خواه در اپوزیسیون باشیم، دفاع از حقوق بشر، دفاع از آزادی های اساسی برای ما در هر جایی که باشه، چی در داخل فرانسه و چی در خارج از فرانسه، یک اولویت خاص برای ما داره. از این لحاظ است که ما همیشه نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد سایر کشورهای موازه ما همیشه در دفاع از حقوق شهروندان است که مورد تهاجم یا حمله حاکمان قرار می گیرند.
آقای پاکزاد در مورد افزایش برخورد با جنبش های دانشجویی، کارگری و حقوق زنان در ایران به رادیو فردا می گوید حزب سوسیالیست فرانسه بر این اعتقاد است که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اوضاع این کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رو به وخامت گذاشته است.
همچنان سیاست ناصحیح دولت کنونی ایران در مورد مذاکره روی دوسیه اتمی ایران که تقریبا به انزوای ایران و صادر شدن دو قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل واگذار شده، تا حدی ما فکر میکنیم که اصلا دولت کنونی ایران رو در یک حالت قرار داده که اینا از کوچکترین حرکت شهروندی ترس و بیم دارن. و می لحاظم است که ما فکر کردیم که واقعا حملات اخیر بر علیه دانشجویان، بر علیه کارگران، بر علیه استادان، روزنامه‌نگاران ولی به خصوص ضرب و شتم زنان ایرانی در ملای عام، طوری که ما ویدیوها و عکس‌های اینا رو دیدیم، واقعا برای هیچ وجدان آگاه و دموکراتیک قابل قبول نبود. این علت اصلی این بود که ما به این حالت اعتراض بکنیم.
مسئول امور ایران در حزب سوسیالیست فرانسه در پاسخ به این پرسش که فشارهای سازمانهای بین‌المللی و احزاب و سازمانهای صنفی در کشورهای جهان تا چه اندازه میتواند بر بهبود اوضاع ایران مؤثر باشد میگوید
من فکر میکنم تعیین اصل مسئله دست ملی ایران است و دست نیروهای دموکراتیک و اصلاح طلب درون جامعه ایران است. ولی ما فکر میکنیم که به هر ترتیب ایران گاه خواب خواهد خواند نخواهد، به اثر ادعایی که داره به این معنی که یک قدرت منطقه‌ای است و میخواهد به تدریج خود را همچنین در سطح بین المللی جا بیاندازه، این ناگزیر است که به بعض از ارزش‌های مورد قبول عام جهان توجه داشته باشد، وگرنه اصلا قادر نمیشه که خود را در سطح بین المللی المللی برای خود جای پا باز بکنه. حالا ما فقط امیدوار هستیم که دولت ایران به خصوص به اعتراض نیروهای دموکراتیکه که اینا طرفدار فقط جنبش‌های دموکراتیک و اصلاح طلب و عدم قهر در داخل ایران است توجه کنند.
کریم پاکزاد در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد فشارهای بین المللی بر ایران افزایش یابد میگوید:
بله، من معتقد هستم که چون کار اعتراض ناپذیر است، یکی از عوامل موازی سرسخت جامعه بین المللی در برابر ایران در مورد اتمی مسئله سیاسی بودن این دوستی است. به این معنی که اکثر این دولت ها و همچنین اکثر کارشناس ها معتقد هستند که ماهیت رژیم ایران و سیاستی که این رژیم در داخل ایران و در منطقه در پیش رو داره، این میافزاید به شدت عکس العمل جامعه بین المللی. به این ترتیب من فکر میکنم که اگر در مورد مسائل احترام به حقوق بشر و آزادی های شهروندان ایرانی تحولات مثبتی به وجود بیاید، مسلم است این عنصر خواهد بود که در مورد آنچه که عدم بی‌اعتمادی در مورد ایران در بین جامعه بین المللی وجود دارد، ایده تا حدی تقلیل خواهد بخشید و در برعکس آن تشدید خواهد داد.
صدای کریم پاکزاد بود، مسئول ایران در حزب سوسیالیست فرانسه، درباره انتقاد این حزب از نقض حقوق بشر در ایران با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. گفتنی است که پیش از حزب سوسیالیست فرانسه، برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز از برخورد دولت جمهوری اسلامی با جنبش‌های دانشجویی، کارگری و حقوق زنان انتقاد کرده بودند. در همین حال فراکسیون حزب سبزهای آلمان با تسلیم چند پرسش به پارلمان این کشور از دولت آنگلا مرکل خواسته است مشغله‌اش پیرامون برنامه اتمی ایران سبب نشود دیگر مسائل از جمله وضع حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران به دست فراموشی سپرده شود. حزب سبزهای آلمان ضمن دفاع از اعمال تحریم‌ها علیه ایران در عین حال خواهان ادامه گفتگوهای اتمی با آن کشور است. جزئیات بیشتر درباره این درخواست رسمی حزب سبزهای آلمان را همراه با یک گفتگو در گزارش همکارمان شهرام میریان میشنویم.
حزب سبزهای آلمان در درخواست خود که در برگیرنده چند پرسش از دولت خانم آنگلا مرکل است، از اعمال تحریم‌ها علیه ایران جانبداری کرده، در این حال اما یادآور شده که تحریم‌ها باید حکومت ایران فشار آورد نه به مردم. در این درخواست ضمن ابراز نگرانی نسبت به فشارهای فزاینده بر زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و منتقدان داخلی، از دولت آلمان خواسته شده که تسهیلات ویزایی برای کسانی که در جامعه مدنی ایران فعال هستند فراهم آورد. آقای علی محجوبی، رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان، در گفتگوی با ما به جزئیات بیشتری از پرسش‌های این حزب از دولت آلمان اشاره کرده است.
سبزها با این پرسش‌ها از دولت آلمان میخوان روشن بکنن که ما نگران خبرنگاران در ایران هستیم، نگران وضعیت اون کسایی هستیم که دستگیر میشن و یا اجازه ترک خونه رو ندارن یا نمیتونن ایران رو ترک بکنن و همه اینا به همان اندازه اهمیت دارن که نگرانی از برنامه‌های اتمی ایران. واسه همون ما از دولت آلمان میخوایم که با مطرح کردن صریح این مشکلات، با باز کردن در سفارتخونه‌اش و یه سیاست ویزای معقول این امکان رو بسازه که خبرنگاران ایران، دانشجویان ایرانی، زنان ایرانی مدام این امکان رو داشته باشن که مشکلات روزمره در داخل ایران رو به جامعه جهانی منتقل بکنن. ما میخوایم که دولت آلمان کارتاشو رو بکنه و نشان بده که در عرصه‌های دیگه چه تلاش‌های صورت میگیره که این تحریم‌ها فقط بر مشکلات مردم ایران نیفزاید و بلکه رژیم بیشتر فشار بیاره.
آقای علی محجوبی، رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان، در ادامه این گفتگو در پیوند با برنامه اتمی ایران یادآور می شود که حزب سبزها همچنان خواهان گفتگوست.
ما ما این تحریم ها رو در مجموع خودش درست می‌دانیم، ولی از طرف دیگه می‌خواهیم که گفتگو با ایران و با رژیم ایران ادامه پیدا بکنه. همه در واقع طرفدار ادامه گفتگو هستن، ولی چه تصوری از این گفتگوها هست خیلی متفاوته. در این گفتگوها باید مشخص بشه که اراده برای گفتگو از طرف غرب، از طرف دولت آلمان همچنان تعیین کننده سیاست در قبال ایران هست، ولی از طرف دیگه نشان داده بشه که تحریم ها نافی گفتگو با ایران نیستند و به جامعه مدنی ایران نشان داده بشه که این تحریم ها برای فشار آوردن روی رژیم هست که سیاست خودش رو در جهت معقولی پیش ببره. هدف اصلیمون در واقع گفتگوی باز با جامعه مدنی ایران هست، این که در داخل ایران فشار روی دانشجوها کمتر بشه، روی زنان کمتر بشه، روی ژورنالیستا کمتر بشه، این که جامعه مدنی ایران با سیاست گذاری دولت آلمان در آلمان با یه سیاست معقول ویزایی به ایرانی ها این امکانو بده که بتونن مدام فرای سیاست گذاری دولت ایران در مکالمه و تبادل نظر با جامعه آلمان باشن.
گزارش شهرام میریان بود از آلمان درباره درخواست رسمی حزب سبزهای آلمان از دولت آنگلا مرکل درباره رسیدگی به وضع حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در کابل تاکید کرد که به صورت جدی پیگیر نحوه ورود سلاح ایرانی به داخل افغانستان است. رابرت گیتس گفت که سلاح‌های ساخت ایران در اختیار طالبان قرار داده می‌شود. جزئیات بیشتر از علی جویباری.
وزیر دفاع آمریکا امروز در کابل اعلام کرد که سلاح ساخت ایران در داخل افغانستان تثبیت شده و در اختیار طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفت که هنوز روشن نیست که دولت ایران این سلاح‌ها را در اختیار شورشیان افغان قرار داده باشد. نشانه‌هایی دیده شده که در چند هفته گذشته سلاح از ایران به افغانستان وارد شده است. ما تا هنوز نمی‌دانیم که دولت جمهوری اسلامی این سلاح را می‌فرستد یا گروه‌های قاچاقچی، اما شواهد جدی داریم که سلاح از ایران برای قاچاقچیان و طالبان وارد شده و در اختیار آنهاست. ما این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم. اما حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفت که تا هنوز نهادهای امنیتی زیر اداره او شواهد مبنی بر حمایت ایران از طالبان و تثبیت سلاح ایرانی در داخل افغانستان را به دست نیاورده است. We don't have any such evidence so far of the involvement. ما چنین شواهدی نداریم که حکایتگر دخالت ایران در تجهیز طالبان باشد. افغانستان یک خبر خوش برای همسایگان ماست و امیدواریم با مشارکت سازنده آنها این خبر خوش ادامه یابد. در همین حال جعفر رسولی کارشناس امور بین‌المللی در افغانستان گفت که به لحاظ پیچیدگی ساختار قدرت و تعدد نهادها در حکومت جمهوری اسلامی احتمال می‌رود شمار از نهادهای ایرانی مخالفان دولت افغانستان را با سلاح‌های ایرانی تجهیز کنند.
گروه‌هایی باشند در داخل حاکمیت ایران غیر دولتی یا بخش‌هایی از دولت باشند و اینها خود سرانه سلاح در اختیار طالبان قرار داده باشند و یا امکان از این هست که این سلاح‌ها در بازار بین‌المللی موجود باشد و از طریق دلال‌ها خریداری شده باشد در اختیار طالبان قرار گرفته باشد.
در همین حال آقای رسولی احتمال توزیع سلاح ایرانی از سوی کشورها و گروه‌هایی که خواهان ترگی روابط ایران و افغانستان هستند را نیز رد نکرد. با این حال بیشتر کارشناسان افغان بدین باورند که ایران می‌خواهد به نحو نیروهای خارجی را در افغانستان تضعیف کند. این کارشناسان می‌گویند که جمهوری اسلامی با توزیع سلاح به مخالفان دولت در مقابل آمریکا در افغانستان قدرت‌نمایی می‌کند. این برای چندمین بار پیاپی است که مقامات آمریکایی از تثبیت سلاح ایرانی در قلمرو طالبان در افغانستان سخن می‌گویند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید. ترم بهار رسما در نزدیک به 5000 دانشگاه و کالج در آمریکا پایان یافته و استادان در حال نمره دادن به دانشجویان خود هستند، اما در بسیاری از ایالت‌ها کار استادان نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. استادان دانشگاه‌ها از جمله در این رابطه مورد ارزیابی قرار میگیرند که آیا به اعتقادات مذهبی دانشجویان خود احترام میگذارند یا. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر میشنویم.
مجلس نمایندگان ایالت میزوری اخیراً قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دانشگاه‌های دولتی در این ایالت باید از دانش آموزانی که احتمال می‌رود از سوی استادان مورد تبعیض قرار گرفته شده باشند حمایت کنند. مجلس نمایندگان دست کم 30 ایالت دیگر در آمریکا نیز در حال بررسی لوایحی هستند که به موجب آن تبعیض علیه دانشجویان در دانشگاه‌ها به ویژه دانشجویان اوانجلیست مورد بررسی قرار بگیرد و به منظور جلوگیری از آن اقدام‌هایی انجام شود. جوناتان نایت از انجمن استادان دانشگاه در آمریکا این مسئله را تکذیب می‌کند که دانشجویان اوانجلیست در دانشگاه‌های آمریکا مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
Students have various stripes complain. I have always done so about professors, too liberal, too conservative.
دانشجویان با اعتقادات مختلف همواره از استادان به دلایل گوناگون انتقاد کرده و می‌کنند. زیادی لیبرال است، زیادی محافظه‌کار است، خیلی خشک و کنده است، به احتیاجات آنها به حد کافی توجه نمی‌کند. توجه داشته باشید که حدود 5000 دانشگاه در آمریکا وجود دارد، بیش از 1 میلیون استاد، حدود 16 میلیون دانشجو و هر سال بیش از 5 میلیون کلاس مختلف تدریس می شود. بدیهی است که ناراحتی، ناامیدی و عصبانیت رخ خواهد داد. اما روی هم رفته اگر در کل به قضیه بنگریم، می بینیم که نظام دانشگاهی در آمریکا بسیار عالی اداره می شود.
Disappointments, frustrations, but overall, in the larger picture, the system is remarkably well run.
اما برخی کارشناسان معتقدند که پرونده میزوری که موجب تصویب لایحه تبعیض در دیدگاه‌ها از سوی قانونگذاران این ایالت شد، منحصر به فرد نیست. موضوع پرونده میزوری این است که 2 سال پیش یک استاد دانشگاه از دانشجویان خواست که به مجلس این ایالت نامه نوشته و از تصویب قانونی که به موجب آن زوج‌های همجنسگرا بتوانند کودکی را به فرزندی قبول کنند حمایت کنند. یکی از دانشجویان معتقد به کلیسای بشارتی به این مسئله اعتراض کرد و گفت که مذهب او مخالف ازدواج همجنسگرایان است. چند استاد در این دانشگاه با اعتراض به این مسئله آن را تبعیض علیه همجنسگرایان خواندند. اما دانشگاه سپس از این دانشجو پوزش خواست و شهریه فوق لیسانس وی را پرداخت کرد. اما بسیاری از مسیحیان محافظه‌کار میگویند پرونده میزوری تنها مورد کوچکی از تبعیضی است که از سوی استادان علیه دانشجویان به دلیل مذهب اعمال می‌شود. آنها میگویند استادان در دانشگاه‌های سکولار دارای سیاست لیبرالند و محافظه‌کاران را تحمل نمی‌کنند و به ارزش‌های مسیحیان احترام نمی‌گذارند. بنا به نظرسنجی‌ها اکثر استادان دانشگاه خود را لیبرال می‌دانند، اما این مسئله همواره مطرح است که آیا لیبرال به معنای داشتن تمایلات ضد مذهب و اعمال تبعیض به ویژه علیه دانشجویان معتقد به کلیسای بشارتی است یا نه.
مشکلاتی در داخل نظام آموزش عالی وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود.
گری توبین استاد پیشین دانشگاه و رئیس سازمان تحقیقات یهودیان و جامعه در سان فرانسیسکو است. او به تازگی نتیجه مطالعه‌ای را منتشر کرد که به منظور بررسی اعمال تبعیض علیه دانشجویان یهودی در دانشگاه‌ها انجام شده بود.
I found that faculty liked Jews just fine, but they didn't like evangelical Christians very much at all. What we found is that 53%.
من متوجه شدم که استادان از یهودیان خوششان می‌آید. آنها اصلاً از مسیحیان بشارتی یا اوانجلیست ها خوششان نمی آید. بنا به تحقیقات ما 53% از استادانی که اوانجلیست نیستند به طور نامطلوبی با دانشجویان اوانجلیست رفتار می کنند. این تنها گروهی است که اکثریت استادان از آنها خوششان نمی آید. بنابراین میزان نقطه نظرهای منفی در مورد دانشجویان اوانجلیست بسیار بالاست.
Unfavorable views of evangelicals are quite high.
اوانجلیست ها عموماً خود را پروتستان های محافظه کار می خوانند و اغلب در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند سقط جنین و همجنسگرایی به انجیل رجوع می کنند. گری توبین می گوید بنابراین اکثر استادان در دانشگاه ها به همه اوانجلیست ها به یک چشم نگاه می کنند. او می گوید تصویری که از اوانجلیست ها ساخته شده سفید پوست، جمهوری خواه و راستگراست، اما باید توجه داشت که در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1976 اوانجلیست ها به جیمی کارتر و در سال 1992 به بیل کلینتون رای دادند. در نظرسنجی که اخیراً از سوی 2 استاد در دانشگاه هاروارد و جورج میسن انجام شد، 23% از استادانی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند منکر خدا بودند، اما اکثر آنها مذهبی‌اند یا می توان گفت که به قدرت ماورای طبیعت معتقدند. اما برخی از آنها معتقدند که اوانجلیست ها به دلیل مذهبشان انسان های کوته فکرند و به آنها معمولا به چشم محافظه کار نگریسته می شود. برخی می گویند کشمکش در مورد گنجاندن مذهب در برنامه آموزشی دانشگاه ها در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. جوناتان ناید از انجمن استادان دانشگاه آمریکا معتقد است که اختلاف میان استادان و دانشجویان در مورد سیاست و مذهب می تواند در داخل دانشگاه حل شود و نیازی به دخالت قانونگذاران نیست. گری توبین می گوید مطالعه او نشان داد که دانشگاه های آمریکا که تنوع و تحمل اقلیت ترویج می کنند باید در حمایت از جمعیت اوانجلیست ها در محیط دانشگاه تلاش بیشتری انجام دهند.
گزارش لیلی صد بود از ارزیابی استادان دانشگاه ها در آمریکا که آیا به باورهای مذهبی دانشجویانشان احترام می‌گذارند یا نه.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
فیلم ساده و به گفته مانیا منصور بی ادعای پیشخدمت از ماه می در سینماهای آمریکا به روی پرده آمده است. این فیلم به زوایای پنهان روح شخصیت زن فیلم نزدیک شده و او را به سمت سرنوشتی متفاوت می کشاند. جزئیات بیشتر را در نگاه مانیا منصور به این فیلم می شنویم.
Hello, Jenna.
Hello. Here, I brought you some peachy keen tarts.
So, what seems to be the problem?
I seem to be pregnant.
Well, congratulations.
Thanks, but I'm not so happy about it.
فیلم پیشخدمت که اکنون در سینماهای آمریکا روی پرده است، زندگی زن جوانی را روایت می‌کند. جنا دختر جذاب جوانی است که در ساختن پای‌های متفاوت و بدی نبوغ سرشاری دارد. اما در یک رستوران دورافتاده قدیمی به عنوان پیشخدمت کار می‌کند و شوهرش با او رفتاری زشت و ناشایست دارد. داستان از آنجا شروع می‌شود که جنا می‌فهمد به طور ناخواسته حامل شده است و به دکترش مراجعه می‌کند، اما به جای خانم پیری که دکتر همیشگی او بوده است، با دکتر جوان و خوش‌تیپی مواجه می‌شود که به شدت از برخورد با او دستپاچه است و این برخورد شروع رابطه عاشقانه بیمار و دکتر است. فیلم ویترس یا پیشخدمت فیلمی است در ژانر کمدی که مخاطب خود را به مدت 1 ساعت و 44 دقیقه مشتاقانه دنبال ادامه داستان جذاب خود می‌کشاند. شخصیت اصلی فیلم جنا که نقش او را کری راسل بازی می‌کند، دختری است ناتوان از مقابله با زورگویی‌های شوهرش، اما کم کم به دلیل حضور یک عشق جدید در زندگیش دچار تحول می‌شود و در نهایت هم شوهر و هم دکتر را ترک می‌کند و با ورود عشقی والاتر که همان کودکش است زندگی جدیدی را آغاز می‌کند.
I want to talk to you somewhere outside of here. Maybe we could have a coffee or something.
I can't have coffee. It's on the bad food list you gave me. What kind of doctor are you?
فیلم یک فیلم کاملا زنانه است. نویسندگی و کارگردانی فیلم نیز بر عهده یک زن بوده است. فیلم پیشخدمت سومین ساخته آدریان شلی است. او بعد از ساخت این فیلم در سال 2006 طی درگیری با یک کارگر ساختمان در خانه‌اش در منهتن نیویورک به قتل رسید. فیلم در جشنواره ساندنس سال 2006 پذیرفته شده و از 2 می در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده است. فیلم پیشخدمت به سادگی و شفافی به روح یک زن نفوذ کرده، آمال و آرزوهای کوچک و بزرگ و گاه دست نیافتنی او میگوید. فیلم اگرچه سعی میکند خود را به سبک فیلمهای مستقل نزدیک کند، اما در نهایت با تعادل میان عناصر خوب و بد و لحظات غم‌آلود و شاد و حضور یک المان نجات بخش و یاری دهنده و در نهایت پایان خوش آن به سینمای هالیوود پهلو میزند. فیلم پیشخدمت محصول کمپانی فوکس قرن 20 است.
و به این ترتیب مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری آمریکا در اولین مرحله از سفر 6 روزه اروپایی خود عصر دوشنبه وارد پراگ شد. آقای بوش با مقام‌های جمهوری چک و لهستان درباره استقرار رادارهای سپر دفاعی موشکی در این کشورها گفتگو خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات روز یکشنبه محمود احمدی نژاد که گفته بود شمارش معکوس نابودی اسرائیل آغاز شده گفت رئیس جمهوری ایران برای کشورش چاه عمیق تری میکند. خانم رایس برای شرکت در کنفرانس سازمان کشورهای آمریکایی به پاناما رفته است. در یک نوار ویدیویی که روز دوشنبه پخش شد، یک گروه وابسته به القاعده گفت سه سرباز آمریکایی که در ماه مه در عراق ربوده شدند کشته شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر به کابل تاکید کرد سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان کشف شده است. 8 سرباز ترک در حمله شبه نظامیان پیکاکا به یک پست نظامی کشته شدند. ترکیه اعلام کرد از حق ورود به عراق برای مقابله با شبه نظامیان کرد برخوردار است. در خشونت‌های تازه در افغانستان 10 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند. و گروهی از فعالان حقوق بشر و دیگر اندیشان روس از رهبران گروه 8 خواستند برای رعایت حقوق بشر